سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 21مین شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف میزدم تا اینکه جنگ شد. 9 اسفند 1404 با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران جنگ شد. با شروع جنگ اینترنت و ارتباط ما و شما قطع شد. روزها و شبهایی که در جنگ بر ما گذشت یکی از پر التهاب ترین، تکان دهنده ترین و بغرنج ترین دوره های اجتماعی و سیاسی در ایران بود و هست. جنگ هنوز تموم نشده و اینترنت نصف و نیمه در دوره مذاکرات برای توافق ایران و آمریکا وصل شده. هنوز سایه شوم جنگ بر زندگی و روابط اجتماعی و خانوادگی ایرانیان سنگینی میکنه. همچنان که آثار هول و وحشت جنگ هنوز در روان و اعصاب ما حس میشه. من هم مثل بقیه هموطنانم در ایران درگیر و جنگ زدم و حال روز خوبی ندارم. در واقع نتونستم به پروژه های کاریم و روند پیشین پادکست برگردم. جزئیات پیچیده بسیاری در جنگ همه ذهن و افکار من رو درگیر کرد و دست از سرم بر نداشت. به سختی ولی با اشتیاق برای ارتباط گرفتن با شما و جامعه برگشتم به کار. به نظرم نمیشد روند پیشین پادکست رو ادامه داد و بی خیال مهمترین دگرگونی اجتماعی و سیاسی ایران شد. به ویژه اینکه موضوع پادکست ما روایت فیلم های مستند ایرانی بود و حالا هر یک از ما در مواجهه با تحولی هولناک قصه ها و روایت های مستندی داشتیم که در قطعی سراسری اینترنت و فضای سرکوب و خفقان شنیده نمی شد. بنابراین در پادکست رایبون تصمیم گرفتیم چندی به روایت های مستندی از جنگ بپردازیم. بیایید مرور کنیم در پادکست رایبون چی داشتیم. در دوره اول با 10 فیلم کارهایی رو معرفی کردم که مسئله تبعیض جنسیت در اونها پررنگ بود. در دوره دوم با انتخاب 10 فیلم دیگه به روابط خانوادگی، پدر فرزندی و مادر فرزندی پرداختم. در آغاز دوره سوم جنگ شد. قرار از این شماره در مجموعه‌ای به نام جنگ شد به روایت‌ها، گفتگوها و یادداشت‌های مستند از تجربه زیسته و زندگی روزمره مردم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بپردازم. مجموعه جنگ شد چطوری ساخته شد و قرار چی بگه؟ با قطعی اینترنت و تلفن‌های بیرون از ایران، ارتباط خانواده‌ها و دوستان سخت و در بسیاری موارد ناممکن شد. بیشتر مردم در فشار جنگ و سرکوب دچار بحران سلامت روان شدند. خیلی‌ها به قرص‌های خواب‌آور و آرامبخش رو آوردند. مردم بسیاری از حال و روز عزیزانشون بی‌خبر موندند. جنگ زندگی روزمره بسیاری از مردم رو به هم ریخت. وضعیتی که حتی روی زندگی شماری از مهاجران ایرانی هم سایه انداخت. ایرانیانی که از خواب و خوراک افتادند در حالی که در شهرها و کشورهایی دور از ایران زندگی می‌کردند. من با شروع جنگ تا مدت اینترنت ضعیفی داشتم و کمی به دنیای بیرون وصل بودم. به سختی و کندی میتونستم با خانواده‌ام چت کنم. کم کم با این امکان پیام رسان بسیاری از ایرانی‌های دور و برم شدم و دایره این ارتباط گسترده‌تر شد. تا پیام‌ها، دلتنگی‌ها، احوال‌پرسی‌ها و ابراز نگرانی‌های مردم رو به دست هم برسونم. گاهی نه پیام رسان و نگیرنده رو نمیشناختم و به واسطه دیگری فقط چند تا تلفن و اسم داشتم تا از کسی خبر بگیرم. مادر پیری که گوشی رو برداشت و گفت از کجا؟ خواهر غمزده‌ای که گفت شما؟ برادر و یا پدری که میپرسید گفتی از طرف کی؟ و وقتی اسم عزیزش رو از من میشنید ناگهان صداش در خنده میشگفت، انگار که سال هاست منو میشناسه. بهش بگو ما همه خوبیم. اما همه خوب نبودن و برای نگران نشدن عزیز راه دور دروغ می گفتن. گاهی در پیامک ها و یا تماس هایی که ادامه پیدا می کرد استراب، خشم و نگرانی اونها رو می دیدم و می شنیدم. لطفاً اینا رو به برادرم نگو. ببین خواهرام که نیستن، کاری از دستشون بر نمیاد. پسرم نمیدونه دیشب اینجا رو که زدن شیشه ها شکستا. بعدتر همین نت ضعیف هم قطع شد. ما موندیم و بیخبری. در این بیخبری ها کوشیدم با آدم های بیشتری در تماس بمونم. ماها شب و حتی نیمه شب با شنیدن انفجارها و صدای اومدن جنگنده ها از هم خبر میگرفتیم و از حال و روز همدیگه میپرسیدیم. جنگ ما فقط همین ها نبود. ساده نبود. و خیلی چیزهای دیگه هم داشت. بیخبری، بیپناهی و تداوم زندگی روزمره در وضعیت بقرنج جنگی ایده‌ای به من داد تا درباره وضعیت مردم در جنگ مستندنگاری کنم. مجموعه جنگ شد یک پرونده مستندنگاری از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایرانه که از دل روایت‌ها و گپ‌های خودمونی با مردم بیرون اومده. قطعاً نمیتونه همه سویه‌های جنگ و همه نگاه‌ها رو در بر بگیره، اما میتونه صدا و نگاه شماری از مردم باشه. در این مجموعه هر بار روایت یک نفر رو میشنویم و از دریچه چشم او وضعیت جنگی رو میبینیم. این روایت ها رو با یادداشت هایی از خودم و دیگران در دوره جنگ ترکیب کردم. در پایان امیدوارم شما در مجموعه جنگ شد بی واسطه و از نزدیک با چگونگی و پیامدهای وضعیت جنگی مواجه بشید و با شنیدن تجربه های زیسته، دریافت ها و احساسات و عواطف مردم بینش و درک عمیق تری از وضعیت ایرانیان پیدا کنید. مستندنگاری جنگ شد به زندگی روزمره، احساس و دریافت مردم از وضعیت جنگی میپردازه. مردمی در شعاع یک یا چند کیلومتری نگارنده. یعنی شخصیت‌های این مجموعه در حلقه نزدیک روابط خانوادگی، دوستانه و غریبه‌های دورتری هستند که به واسطه جنگ در دایره بزرگ و آشنایی به نام جنگ زدگان قرار گرفتند. بیشتر روایت‌های این مجموعه در دوران جنگ گردآوری شده و چندی دیگه در دوره توقف جنگ و در نهایت ساختار نهایی اون در دوره پرالتهاب و طولانی مذاکره برای توافق ایران و آمریکا به دست اومده. موضوع‌ها و فیلم‌هایی که برای ادامه روند پیشین پادکست انتخاب کردم هم سر جاشه و امیدوارم پس از جنگ شد، جنگ تموم شده باشه و ما به روند پژوهشی و تحلیلی پیشین در سینمای مستند ایران برگردیم. با امید به صلح و به امید آزادی و برابری در ایران.
بهر تو می سرایم از خود برون
مجموعه جنگ شد روایت نخست بابا. می نویسم امروز شنبه 15 فروردین نخستین روز کاری سال نوه و جنگ هنوز تموم نشده. مردم زیادی مجبور شدن امروز برن سر کار. نمیدونم چرا فکر میکردم جنگ دیگه تا 13 به در تموم میشه. درست مثل آخر اسفند که فکر میکردم جنگ دیگه تا نوروز تموم میشه. ولی جنگ تموم نشده و الان که جنگنده ها بیان خیلی ها سر کارن. من چون کارمند شرکت و یا اداره ای نیستم، این آزادی رو دارم که توی خونه بمونم. پانویس به آدم هایی مثل من میگن فریلنسر یا آزادکار، یعنی کسانی که استخدام جایی نیستن و برای خودشون کار میکنن. و این اولین باره که من از این وضعیت کاری خودم متنفرم، یعنی شرمندم، یا احساس درستش اینه به شدت عذاب وجدان دارم. نیمی از کسانی که با اونها در این مدت جنگ در ارتباط بودم الان سر کارم. نمیفهمم چرا عذاب وجدان دارم، چون جنگنده ها وقتی میان، موشک ها وقتی شلیک میشن و بمب ها وقتی منفجر میشن، خونه یا محل کارو تفکیک نمیکنن. شاید من از خودم خشم دارم چون توی این مدت نتونستم کار کنم، هیچ کار مفیدی نکردم. تجربه همزمان خشم و داغ و وحشت نگذاشته بتونم به خودم مسلط باشم. گاهی یادداشت نوشتم، گاهی صدا ضبط کردم، گاهی فیلمی گرفتم، ولی نتونستم تمرکز کنم و کاری انجام بدم. شایدم بهتر پاشم خودمو جمع کنم، خودمو به استخدام پروژه جدیدی در بیارم که موضوعش همین حال و روز جنگیه. پاشم در این روز اول کاری خودمو برای این کار استخدام کنم و شروع کنم به جمع‌آوری روایت‌هایی از جنگی که به ما تحمیل شد. انگار لحظه خشم و داغ و وحشت جای خودش رو به لبخند کمرنگی میده. یادم میاد این جمله رو از روی تقویمی که در نوروز از کتاب فروشی دی گرفتم خوندم. برای اشکی که از چشم لبخند سرازیر میشود. شاید اون موقع طراح هرگز فکر نمیکرد کسی این تقویم رو در یک موقعیت جنگی از کتاب فروشی میخره. صداهایی از گپ و گفت با مردم بعد از ظهر جمعه 15 اسفند یکی از کتاب فروشی های مرکز شهر.
سلام.
ظهر در صدای پدافندها در راه خونه بابا بودم. چرا نخستین کسی که باید صدای اونو بشنوم بابا نباشه؟ بابا که حالا مدتی تنها زندگی میکنه و در روزهای جنگ یکی از دغدغه‌های من بوده. روزهایی که در صدای جنگنده ها و انفجارها تو خیابونهای تهران دنبالش میگشتم. برای اینکه بابا در بیشتر روزهای جنگ به جز فردای انفجار انبار نفت رفته بود پیاده روی و یا شبا و نیمه شبایی که برای خوردن سحری بیدار میشد بهش زنگ میزدم. بابا شنیدی؟ بیداری؟ برو تو اتاق کوچیکه یا بشین رو زمین. بابا کنار دیوار دستشویی بشین. آره صداش خیلی نزدیکه. بابا رفت؟ میشنوی؟ حالا به خونه بابا رسیدم. ریکوردر و دفتر رو مدادم و بر میدارم و میرم بالا. صدای پدافندها قطع شده یا دور و کم شده. بابا روی مبل تک نفره کنار گلدانهای بزرگ دیفنباخیاش نشسته و پتوی سفری نازک زرشکی رو روی پاهاش کشیده و منتظر ببینه که من چی قراره بگم. من پرسشهایی که امروز صبح توی دفترم نوشتم و مرور میکنم. پرسش اول چی میتونه باشه جز همون که شنبه 9 اسفند از هم پرسیدیم؟ بابا چطوری فهمیدی که جنگ شد؟ کجا بودی؟
اون روز اتفاقا گفتم برم همین پارک هنرمندان نزدیک خونه اونجا پیاده روی بکنم. معمولا وقتی که میرم پارک یه 5-6 تور دور پارک میزنم و بر میگردم که در مجموع 1 ساعت نزدیک 2 ساعت طول میکشه. اون روز رفتم بکنم دور دوم یا سوم بود، صدای عجیبی اومد. بعد هرچی فکر کردم ممکنه صدا مال چی باشه، تا همجه که دور پارک میزدم تم یه دود خیلی بزرگی هم از سمت غرب پارک داره میاد. اینجوری که حد زدم گفتم احتمالا یه اتفاق توی میدان فردوسی افتاده. همینجوری راه افتادم، اومدم پایین، اومدم تو خیابان طالقانی، از طالقانی رفتم به سمت فردوسی. نه، هرچی که میری دورتر این دود هم بیشتر میشه، همین که فاصله اش انگار با اون بیشتره.
همینجوری که میرفتین صدا هم دوباره شنیدین؟
نه، همون صدا بود. فکر کنم دو تا صدا پشت سر هم اومد. بعد رفتم جلو، همینجوری همه مردم کلافن این ور اون نگاه میکنن، به خصوص اداره هایی که توی خیابون طالقانی بود، مثل اداره مرکزی بانک ها، مال بانک تجارت و صادرات، اون یکی تمام کارمنداشون زن و مرد با هیجان دارن عزاداری میان بیرون، دارن میرن، ترک کردن محل کارشون رو. از هر کم یه پرسم چه اتفاق افتاده، میگن نمیدونم اون طرف رو زده. تا یکی به هم گفت من فکر کنم سمت میدون جمهوری اون طرف رو زده. پیش خودم بودم من که تا اینجا اومدم برم ببینم چه خبره. اون طرف ها رو من یه مقدار وارد بودم، چون قبلا اونجا مغازه داشتیم، هم مغازه ورزشی داشتیم تو منیریه، هم وسایل آشپزخونه صنعتی رو تو خیمون دانشگاه. مستقیم رفتم، هرچی رفتم جلوتر دیدم صدای آمبولانس ها بیشتر در میاد. انتهای طالقان من رفتم سمت انقلاب، از انقلاب پیچیدم رفتم پایین،
یعنی کارگر جنوبی
رفت. آره، بعد فهمیدم که این طرف جمعیت به سمت جمهوری میرفتن. رفتم دیدم این اتفاق افتاده. یکی که نزدیکای اونجا بود پرسیدم آقا چی شده، انفجار پیش اومده؟ آره بمب زدن، خونه سه طبقه من داغون شده، همش ریخته پایین. با یه حالت بغض و ناراحتی و گریه میگفت. تقریبا نزدیک خیابونه، اسم خیابونه چی بود؟ دفعه گفتم اسم خیابونه رو، نزدیک خیابونه کشوردوست. از اون به بعد و سمت پایین دیگه نمیذاشن کسی بره، همون جایی که مشخص شد که کجا رو زده. محل قدیم میگفتن بیت رهبری اونجاست، یه محل ریاست جمهوری. منتها دیگه مامورا وایسیده بودن نمیذاشن کسی بره، فقط راه به آمبولانس میمادن. خیابون جمهوری رو کلا بسته بودن، خیابون اطراف هم که به جمهوری ختم میشد اونا رو یه طرفی کردن به سمت بالا. وقتی آره دیگه اونجا که رسیدیم مشخص شد که این منطقه مربوط به همون محل دولتی به اصطلاح بیت رهبری و محل ریاست جمهوری اونجاست. هر چی من تو راه که برمیگشتم شور و هیجان مردم تو اینکه کشف کنن که چه اتفاقی افتاده و کجا رو زده بیشتر میشد و تک تک مغازه شروع کردن به بستن و تعطیل کردن. یه هیجان خاصی پیش اومده بود. اون خیابونایی که ورود من روش نکرده بودن کیپ تا کیپ دیگه ماشین در حال نیمچه حرکت و نیمچه ایستادن بود، بیشتر ماشین بود. مردم که دیگه از اداره میمدن بیرون تعطیل کردن، مغازه هم تعطیل میکردن و بیشتر ترافیک خیابونی بود.
شما چه حسی داشتین؟ یعنی اونجا دیگه فهمیدین جنگ شد دیگه؟ یا چی فکر
می‌کردین؟ من در وهله اول فکر کردم که ممکنه بمب‌گذاری شده باشه. این فکر اومد تو ذهنم. ولی بعد که میومدم نقل قول از اینا، آبرا که رد می‌شدن با هم دیگه صحبت می‌کردن، هر کی یه چیزی رو میگفت، یکی دو تاشون گفتن که نه اینو بمب انداختن یا موشک زدن یا بمب انداختن. اون تو اطلاعات دقیقو کسی نداشت.
کسی صدای جنگنده شنیده بود؟
من خودم قبل از اینکه اون صدای انفجار بیاد تو هم پارک بودم، یه صدایی شنیدم، ولی صدای انقدر قوی نبود. اولم تعجب کردم، گفتم این مسیری که من میام اصلا مسیر هواپیما نیست، فکر کردم هواپیمای عبوری چیزیه. گفتم مسیر هواپیما نیست که بعد اون صدای انفجار اومد. بعد از صدای انفجار اون دود بسیار بزرگ غلیظی که اصلا تعجب آور بود. میگم انقدر دود زیاد بود، فکر کردم که همین نزدیکاست، نزدیک خیابون فردوسی اونجاست. بعد دیدم نه اونجا رو زدن.
اون موقع که به اون منطقه بیت نزدیک شدین هنوز دوده بود؟
هنوزم بود. آره هنوزم دود به شدت میرفت بالا.
دیدین که مثلا خونه مردمی کسی خراب شده باشه؟
گفتم نمیذاشتم بری جلو، ولی همجا که من سرک میکشتم اتفاقا یکی از خیابونا که رد میشدم، چون ساختمون قدیمی بود، دیدم تمام در و پنجره‌ها شکسته، شیشه‌هاش همه شکسته، ولی هنوز به اون خیابون نرسیده بودیم. خیلی شدید بود انفجار.
برای خود شما یعنی چجوری بود که فهمیدین که خب جنگ شروع شد؟
وقتی اومدم تو خونه و اخبار رو گوش کردم، فهمیدم که آره این اتفاق افتاده. شبم وقتی که دیگه اخبار بی بی سی رو گوش کردم، اونجا مشخص شد که این اتفاق افتاده و خبری هم.
شما چه حسی داشتین روز اول جنگ؟ یعنی چی فکر می‌کردین؟ چجوری پیش بره جنگ؟
من تحلیلم اینجوری بود که فشار حداکثری رو آمریکا به ایران میاره و با توجه به تغییراتی که توی حکومت پیش اومده بود، با توجه به انتخابی که پزشکیان انتخاب شده بود و صحبتی که پزشکیان کرده بود، احساسم برای این بود که دو جور فشار روی ایران وجود داره، فشار داخلی، فشار خارجی از طرف غرب به خصوص آمریکا. به خاطر همینم احساس می‌کردم که ایران، یعنی حکومت ایران، مجبور با هر دو فشار جوری کنار بیاد. یه مقدار گفتگو با غرب و آمریکا داشته باشه، با توجه به اینکه دو بارم این گفتگو صورت گرفته بود، هر دو بارم این آمریکا بود که زده بود زیر گفتگوها. ولی باز احساسم به این بود که اون فشار بیشتری رو میاره تا امتیاز پوهان بیشتری رو بگیره.
احساس خودتون چی بود؟ چی فکر وقتی جنگ ادامه پیدا کرد چی میدیدین؟ چی احساس میکردین؟
من بیشتر ناراحتی رو احساس میکردم که اصلا نباید این اتفاقات میافتاد. منتها با توجه به کسی که توی آمریکا شده ریاست جمهور، به قول بیشتر مفسرها و بیشتر تحلیلگرها از عقل درست حسابی هم برخوردار نیست. خب یه دیوونه است دیگه، هر کاری ممکنه انجام بده و ما هم درگیر این قضیه شدیم.
چه کاری دلتون میخواست که مثلا میتونستین انجام بدین ولی میدیدین که نمیتونین برای این وضعیت؟
که من انجام میدادم یه مقدار با مردم بیشتر کنار میمدم که اون اتفاقات دیما نیفته.
نه برای خودتون.
برای خودم شخصا.
مثلا میدین حالا که این اتفاق افتاده، این جنگ هم شده، به قول شما حالا اون برم که یه رئیس جمهور چیزی بوده، دیوانه‌ای بوده، اینا هم که داشتین میگفتین مرکتون رو قطع کردن، گفتین یه کشتاری اتفاق افتاده تو اینا، چی تو ذهنتون بود؟ فکر میکنین دلتون میخواست چی کار برای مثلا میتونستین بکنین؟
شرایط الان رو بگم یا قبلش؟
نه خودتون، مثلا تو همین شرایط الان.
شرایط الان من ذاتاً با دعوا و جنگ ذاتاً مخالفم، از بچگی هم دنبال این برنامه نبودم، اما شرایط جوری بهم تحمیل شده که الان اینو صادقانه میگم، حاضرم اگر یه همچین مسئله پیش بیاد به خودم بمب ببندم برم مکانی که این رئیس جمهور آمریکا هست، خودم منفجر کنم که یه دنیا از شرش راحت بشن. یعنی عصبانیتمه دیگه، عصبانیتم از این وضعی که پیش اومده
و کاری که از
دستم برمیاد. یه اتفاق دیگه هم که اینجا افتاده که واقعا باعث تأسفه، با اینم اینه که ایران مجبور شده به کشورهای منطقه هم حمله بکنه. تنها دلیلش هم اینه که کشورهای منطقه تمام پایگاهایی که آمریکایی‌ها اونجا دارن ازش استفاده میکنن بر علیه ایران، چه از بحرین، چه از قطر، چه از دبی، چه از کویت، حتی از عربستان پایگاه‌های مختلفی داره حمله میکنه به ایران. درسته که ایران میخواد با اینا مراوده داشته باشه و دوستی داشته باشه، اما با توجه به اینکه اونا جلوی این کارو نمیگیرن و از اونجا به ما حمله میشه، ایران هم چاره‌ای نداره جز اینکه تلافی بکنه. بدون اینکه خودش بخواد مجبور به قطر حمله کنه، مجبور به بحرین حمله بکنه و این در آینده بسیار بسیار ما رو تو منطقه با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه میکنه.
حالا برای خود شما از وقتی که جنگ شروع شده چه تغییراتی تو زندگی شخصی شما اتفاق افتاده؟
من بیشتر دلنگرانی مال دنیایی که دارم توش زندگی میکنم، برعکس اون چیزی که توی تاریخ خونده بودم و این همه کتاب تاریخ ما خونده بودم، و برعکس اون اتفاقاتی که در جهت بعد از جنگ جهانی دوم در جهت تشکیل شورای امنیت و سازمان ملل متحد حسابات بود، به کلی از همه ناامید شدم. یعنی این ناامیدی جوری رو من اثر گذاشته که حس میکنم دیگه الان زندگی کردن برام اون معنیه حتی معمولی رو هم نداره. که تو چه دنیای ما داریم زندگی میکنیم که هیچ سنگ بنایی رو حساب کتاب گذاشته نشده، هر کی زورش بیش حرفشم پیشتر.
در نظر مثلا کارهای روزانه، بیرون رفتن، ارتباط با آدمهای دیگه چه تأثیری براتون؟
اونجوری که یه عده زیادی حالت دلهوره ندارم، من اصلا دلهوره ندارم، نمیدونم چرا، دلیلشم نمیدونم. همیشه هم یه احساس کردم تنها من زندگی میکنم دیگه. مثلا یه موقعی که تو آشپزخونه هستم پیش خودم مجسم میکنم، بگم اگر الان یه ترکشی به ساختم رو بخوره، این دیوار آشپزخونه که در اثر خوردن من به این دیوار سوراخ می منو کجا پرت میکنه، هر تیکه از بدنم ممکنه کجا پیش بیاد، نه از روی استراب و ترس باشه، همینجوری. مثلا امروز صبح داشتم یه چیزی رو داشتم آماده میکردم برای غذا، گفتم خب اگر یهو یکی از ترکشا بخوره به دست چپ من، کلا دستم کنده بشه، از اون وقت مثلا ممکنه آزادی بیاد بگه بابا تو با یه دست چجوری میتونی غذا بخوری، بزن بیام کمکت کنم. میگم چیزی نیست، من با یه دستم میتونم کار انجام بدم.
بعد در مورد ارتباط با آدمای دیگه چه تغییراتی
براتون
اتفاق افتاده؟
الان تنها ارتباطی که من برام هست یه ارتباط تقریبا میتونیم بگیم وقت گذرانی و تفریحی که با محمد دارم، که در هفته یه روز یا دو روز میاد اینجا، ما 6-7 ساعت بیلیارد با هم بازی میکنیم، هیچ بحث راجع به اینجور مسائل با هم دیگه نداریم. یه ارتباطی هم که با عمو حسین دارم، این داداش بزرگه من، فکر کنم باید دیگه دیکشنری جدید، فوشای جدید اختراع بکنه، چون هر چی فوش بلده میگه نسار این سیستم رو نشون میکنه.
ارتباط با این دو نفر در اثر جنگ اتفاق افتاد؟
نه از قبل هم بوده.
میگم چه تغییراتی تو جنگ، یعنی
توی جنگ، نه
جنگ چه تغییر تو ارتباطات شما ایجاد کرد؟ قبل جنگ شما هر روز با بچه‌هاتون ارتباط نداشتین، زنگ نمی‌زدن، حالتون نمی‌پرسیدن؟
خب این مسئله که پیش اومده برای همه پیش اومده، قطع شده ارتباط، کلا قطع شده. الان تنها چیزی که میتونه من یه مقدار سرگرم بکنه پیگیری اخبار تلویزیون ایرانه، بعد پیگیری اخبار از طریق شبکه بی بی سیه که یه مدت زیاد پارازیت بود نمیشد ببینی، الان چند روز پارازیت تقریبا برطرف شده، بعد یه مقدار زیادی با جدول خودم رو سرگرم میکنم، مجله جدول میگیرم، جدول حل میکنم، یه مقدار کمی هم مطالعه دارم. برعکس اون چیزی که فکر میکردم اگر من یه فرصت فرجه پیدا بکنم خیلی کار دارم باید انجام بدم، تقریبا میلم به هیچ کاری نمیکشه، حتی پاک نویس کردن نوشته هم، اون کاری که در مد نظر داشتم، دفترش هم آماده کردم، دفتر سپید آماده کردم، نوشته هم پاک نویس بکنم، دلم به کار نمیره. و یه حالت انگار انتظار آدم منتظره که واقعا یه اتفاقی برای خودمون بیفته. خب الان ارتباطات خانوادگی من تقریبا منحصر شده به تو و محمد، دیگه کسی دیگه که نیست که ارتباط خاصی با مهدی که میاد اینجا. با خارج تقریبا قطع ارتباطیم. بیشتر که اونا نگران ما هستن، من نگران اونا هستم که اونا چجوری میخوان این قضیه رو برای خودشون حلاجی بکنن. حزمش براشون خیلی مشکله. نمیدونم با چه کار بکنم که اونا یه مقدار آرامش پیدا کنن، یه مقدار ایمنی پیدا کنن، یه مقدار کمتر به این مسائل فکر کنن. ولی هرچی هم که ما این حرفا رو بزنیم، اینا سر جای خودش هست. شوخی که نیست، جنگه. به خصوص این جنگی که الان اتفاق افتاده که چندین هزار بار به مناطق مختلف ایران از طرف اسرائیل و آمریکا حمله شده، تقریبا جایی نیست که نزده باشه.
همه جا حمله خیلی بیشتر رو شما اثر گذاشت؟ یعنی بین همه حمله هایی که شد، کدوم خیلی ذهن شما رو مشغول کرد؟
اینی که الان به تاسیسات پالایشگاهی داره حمله میشه و تهدیداتی که راجع به تاسیسات برق و صنعت هم تقریبا از کار افتاده، خیلی هم مثلا کارخونه های مختلف از کار افتادن. خب اینا دردآور واقعا. هر چی حساب میکنم که چقدر چه زمان طول بکشه تا فرض کنم از همین امروز جنگ قطع بشه تا این خرابی ها بره به سمت تعمیرات، ذهنم کشش نداره بگم 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، ذهنم کشش نداره که چه اتفاقی ممکنه بیفته.
اگه یه چیز شخصی از خودتون بخواید بگین، فقط به خودتون فکر کنین، بگین که من تو این جنگ چی از دست دادم، یا چه حالی برای من شده که به خاطر این جنگ، اول چیزی که به ذهنتون برسه چیه؟
شاید این مقدار جوک باشه، از دست دادن آنتن گوشی. اون روزی که اون ساختمان مجلس سنای سابق رو زده بودن، خب این جایی که من بیشتر از تو شنیده بودم کجا رو میزنم، میرفتم بدیدم یا از اخبار متوجه میشدم. روز بعد از اینکه اونجا رو زدن رفتم دیدم و خیابونا رو کلا بسته بودن. منم جوری حرکت کردم که مامورایی که اونجا بودن اول فکر کردن که منم از خودشونم، کسی جلوی منو نگرفت. راهو که بسته بودن من الله اونا رد میشدم رفتم. خب اون ساختمانی که کلا دیگه از بین رفته بود، تمام بتونای اونجا حالتای کلوخ پیدا کرده بود، وسط جاده انگار از توی رودخونه داره رد میشه، اینقدر کلوخ و شیشه با هم دیگه بود. ساختمان سابق مجلس سنای ایران که الان شده بود ساختمان مال این شورای رهبری، تو خیابان سپه سابق که الان شده امام خمینی، اونجا یه حس کردم که گوشیم آنتن نداره. خب این خیلی اذیتم کرد، من به این گوشی عادت کرده بودم، هنوزم دستش ندادم و بارها برای تعمیر این گوشی تقریبا ساختمان‌های اسمش چیه، سبز جمهوری، علایدین، تمام اون ساختمان، تمام تعمیرگاه رو زیر رو کردم. همه میگفتن گوشی قدیمی ما نداریم چیزیشو. یکی دو نفرشون گفتن آنتنش زده شده. گفتم یعنی چی؟ گفتن اون آنتنی که تغذیه کننده این نوع گوشی ها بوده، اون زده شده، تا اون درست نشه آنتن دیگه راه نمیافته. هیچی فعلا گوشی رو فعلا اینجا گوشی تو بینه باشه. این حقیقتا در حد یه جوکه، ولی برای من خیلی مهم بود.
فهم کنین که این جنگ
کی
متوقف میشه؟
شما جنگ فلسطین رو پیگیری میکنی؟ شما این نوعی رو میگم من. اون اتفاقی که چندین و چند سال، تقریبا از سال 1948 به این طرف، از زمانی که اسرائیل درست شد به این طرف، اون اتفاقی که فلسطینیا با اسرائیلیا دارن چندین دهه طول کشیده و هنوز تمومی نداره. درسته که اسرائیل زور زیاده، هر کاری دلش بخواد میخواد انجام بده، ولی هیچ وقت نتونسته کامپلیت ریشه کن بکنه. اگر یه همچین اتفاقی تو ایران بیفته، فرض رو بر این بذاریم که اون چیزی که ادعا میکنن بیان یه قسمتی از ایران رو بخون اشغال بکنن، جزایر جنوبی رو یا خارک رو بخون اشغال بکنن، این خاتمه جنگ نمیتونه باشه. روز به روز بر میزان درگیری اضافه تر میشه، تبدیل میشه به اتفاقی که توی ویتنام افتاد. اون موقع هم آمریکا با همه نیروهاش به ویتنام حمله میکرد، اما در نهایت مجبور شد رها کنه بیاد، به قیمت اینکه ویتنام رو کاملا زیر رو کرده بود. ممکنه برای ایران هم همچین اتفاقی بیفته. من میگم کم نیستن کسایی که طرفدار سفت و سخت این رژیم حاکم بر ایران هستن و اینا با جون و دل حاضرن تا آخرین نفر آخرین نفس هم بجنگن. اگر جنگ 8 ساله رو یادتون بیاد، اونجا حالا اتفاقا یه مستند BBC پخش میکرد از فیلمایی که بچه های 10 ساله، 8 ساله، 9 ساله توی جبهه رو باشون صحبت کرده بودن. بعضی از اونا زنده بودن، با زنده بودن اون بزرگان صحبت میکردن راجع به این جنگ. حتی یه عده میرسن رو مین داوطلبانه، نه اینکه بگیم یه نفر. وقتی میدن یه میدون مین وجود داره، یه عده زیادی داوطلب بودن بذاریم ما بریم روی مین، مین منفجر بشه، ما تیکه تیکه بشه، ما راه برای بقیه باز بشه. یه همچون اتفاقات ممکنه بیفته. احمقانه ترین کار توی دنیا ممکنه این اتفاق باشه که آمریکا و ترامپ نیت اینو داشته باشن بخوان بیان قسمتی از ایران اشغال بکنن یا بخوان مثلا تنگه هرمز در اختیار خودشون بگیرن. این دوامش خیلی زیاده، این جنگ طولانی میشه، فوق العاده طولانی. اصلا نوع زندگی مردم هم تغییر میکنه، میره به سمت اینی که جیره‌بندی کامل پیش بیاد، میره به سمت اینی که کاملا کنترل همه چیز و همه کس در اختیار حکومت قرار بگیره. حکومتی که چون در موقعیت جنگی قرار گرفته، برای خودش مجاز میدونه که دست به هر عملی بزنه برای حفظ موقعیت خودش.
یعنی بیشتر حس میکنیم که ما به این سمت الان داریم میریم، یعنی اینجوری
نشون میده، فعلا اینجوری نشون میده.
از اون حملاتی که تو الان شده، من می‌خواستم یه چیزی رو که خیلی براتون تاثیرگذار بودن بگین.
اون چیزی که تاثیرگذاری اصلا مهمتر بود، هم مدرسه بود که تو میناب زدن. اصلا تجسمش برام غیر ممکنه که من تجسم بکنم نه فقط 170 80 بچه رو، یک تیر یه بچه رو. یکی از این فیلمایی که جمهوری اسلامی نشون میداد که یه دختر بچه رو از ایران آوار آوردن بیرون، من نمیتونستم اینو مستقیم نگاه بکنم. همین اخیرا زده بودن که همشون، همه خانواده چهار نفرشون مرده بودن، فقط یه دختر بچه زنده مونده بود، اینم دست و پا شکسته بود، از ایران آوار آوردن بیرون. اصلا نمیشه گفت فاجعه در چه حدیه.
بعد شما مستقیم با کسی که خونه خودش خراب شده باشه یا کسیش کشته شده باشه مثلا پیش اومده حرف بزنید؟
جز همون آقایی که گفتم خونه سه طبقهش خراب شده بود توی سمت خیابان جمهوری، نه با کسی برخورد نمی‌کنم.
بقیه چیزایی که بهتون منتقل شده از طریق اخبار اینا،
هم اخبار بوده همونایی که خودم مستقیم رفتم دیدم. من بارها به سمت بهارستان رفتم، حس کردم ممکنه بهارستان بزنه، اونجا خوشبختانه اتفاقی نیفتاده بود. توی خیابون نیروی سابق، امروز چیه نیروی بهش میگن
پیروزی،
خیابون پیروزی، اون قسمتی از اداره برق که زده بود، اون فروشگاه اتکا اونجا بود، رفتم اونو دیدم، واقعا هیچی ازش باقی نمونده. حالا چه تعداد افراد اونجا به این رفتن هیچ وقت آمار دقیق داده نشده، نمیدونم چقدره، ولی تا آدم از نزدیک نبینه متوجه قضیه نمیشه. از کلانتری بهارستان، کلانتری به اون عظمت هیچی ازش باقی نمونده، کمپله در بین رفته. کلانتری مختلف جاهای دیگه هم همینطور، تو عباس آباد هم همینطور.
اون چهارراه قدیمی را مخبر داد خراب شد؟
نه،
ساخت اون قدیمی بالای مخبر داد
نه نه، اون هنوز سالمه.
بعد مثلا به عنوان یه تهرانی که بالاخره شما هفته رو خونده ایسا به تهران زندگی کردین، کجا بیشتر شما رو اذیت کرد خراب؟ نمیدونم که همه چی فرقی نمی کنه، ولی اون جایی که بیشتر از همه اذیت کرد شما رو که مثلا محل شهر من خراب شد کجا بود؟
همه جاش، حتی همون ساختمان سناب، درست مال زمان شاهه ولی یه ساختمان بود نمونه، بازسازی شده، خیلی مرتب و خوب. همه جا، هر جای تهران که زده آدم قصه میخوره، ناراحتی میکشه از اینکه این جاهای مختلف زده شده. یا همین فروشگاه اسکای، اون موقع که ما نیروی میشستیم، خودمون چندین و چند بار این قضیه که میگم مربوط به 40 50 سال پیشه، از جمع خرید میکردیم. یا همین اداره برق توی میدان شهدا، میدان جاله سابق، بیشتر موقعی که من میخواستم رفت آمد بکنم دور این میدان باید میچرخیدیم، دور این ساختمانای اداره برق باید میچرخیدیم تا بیام تو خیابون که میاد برای امام حسین فوزیه سابق. خب هر روز ما با اینجا برخورد میکردیم، وقتی گرام زدن آدم واقعا هی پیش میاد میگه چه اتفاقی داره میفته، این خرابی ها رو چجوری میخوای تعمیر کنی، چیکارش باید بکنی؟
اگر فرض مثلا ما الان داشتیم صحبت میکردیم، یک نفر بیرون ایران صدای شما رو میشنید، ما که الان 30 و چند روز همه ارتباط همون قطع دیگه، فرض کنیم مثلا ما که الان داشتیم صحبت میکردیم از یه شبکه جهانی صدامون داشت پخش میشد، شما دوست داشتین الان چی بگید؟
من یه مقدار زیادی با توجه به اینکه چندین و چند سال من بیشتر کسایی که به عنوان کارشناس میان تلویزیون‌های مختلف صحبت میکنن، صداشون رو شنیدم، حرفاشون رو شنیدم، ولی یه تشکر ویژه از همه‌شون دارم بدون استثنا. این کسایی که الان جدیدن میان صحبت میکنن، خیلی منطقی، بسیار منطقی این اعمال آمریکا و ترامپ رو زیر سوال میبرن، میگن این راه رسم مبارزه نیست و شما دقیقاً دارید جنایت جنگی انجام میدید. و خیلی برام مهمه، آدمایی که اونجا دارن زندگی میکنن و این حرفو میزنن خیلی شجاعت به خرج میدن، اینا آینده‌شون در خطره، اینا درآمدشون در خطره، اینا تماس با سیستم‌های خبرگزاری مختلفشون در خطر، ممکنه دیگه پس بده با اینو دعوت نکنه اینا رو. با این وجود میان صادقانه حرف میزنن، به خصوص این دو سه شب اخیر که من نگاه میکردم فوق‌العاده بودن. همشون که میان صحبت میکنن از این حرف میزنن که این جنگ الان جنگ وحشیانه است و یک جنایت جنگی، جنگ معمولی نیست.
می نویسم دیگه نمیتونم، نمیکشم. چند شب نخوابیدم. حالا با شنیدن اولین صدای انفجار انگشتای هر دو دستم سر میشه. دیشبم تا 5 صبح چند بار حس کردم که دیگه نمیتونم نفس بکشم یا تکون بخورم. یک شنبه 9 فروردین. ساعت از 1 بامداد گذشته. صدای انفجار. گوشی رو برمیدارم. صفورا نوشته آزادی بیخ گوش ما رو زدن. نت داری؟ می نویسم کجا رو میزنه اینقدر زیاد و طولانی؟ نمیدونم هنوز. شیشه ها سالمه ولی تا حالا اینقدر صدای بلند و نزدیک نشنیده بودم. انگار مثل سنگرشکن. فکر کنم سنگرشکن بود. منم خیلی شنیدم. فکر کردم رد و برق اول. ساعت 2:16 بام داد. صفورا نوشته دارن دوباره میان، از غرب کشور وارد شدن، دارن میان سمت تهران. می نویسم وحید آنلاین زده، وای متنفرم ازش. من نمی کشم، یعنی واقعا کاش بتونیم بخوابیم. می نویسه فعلا که باید آماده انفجارای جدید باشیم. می نویسم دیشبم صدف اومدن تا دم صبح که طوفان شد. من واقعا خوش شدم. دوستم نوشته قوی باش. نمیدونم چطوری. صفورا می نویسه نمیشه واقعا قوی بود، بدن آدمی زاده، وقتی وحشت هست هست. می نویسم بیا یه بار دیگه سعی کنیم بخوابیم، شاید وحید آنلاین چرت نوشته. می نویسه کاش بتونی یه چیزی بذاری توی گوشت. آزادی صفو رو دارم می زنن. آره. می نویسم نمیتونم برم، نمیتونم بمونم. شاید اگه فقط 2 اینجا نباشم کمی آروم بگیرم و بتونم ادامه بدم. همون روز یه جایی رو توی روستایی نزدیکی رشت رزرو میکنم. به بابا زنگ میزنم تا با ما بیاد. بیمیل نیست و زیاد تعارف نمیکنه که نمیام و شماها برید. همگی به تنفسی دورتر از این میدون جنگ نیاز داریم. ظهر میرسیم رشت. رشت در تسخیر پلاکارد ها و پارچه های بزرگ تسلیت برای رهبری گم شده. چیزی از میدون شهرداری پیدا نیست. پارچه های پهن و مشکی با نوشته های درشت همه میدون و دیوارها رو پوشونده. سر شب به ده میرسیم. در سکوت و تاریکی توی ایوون و دور میز چوبی نشستیم. مینوشیم و خورده پاره های خوشمزه ای از بازار رشت جور کردیم. آرامش شکننده‌ای که ناگهان با صدای غیر منتظره جنگنده‌ها در ارتفاع بالا در هم میشکنه. مردم ده میریزن بیرون، سوت میکشن. چند نفر از طبقه پایین میدوئن سمت ورودی خونه. دسته جنگنده‌ها میگذرن و دلم رو از جا میکنن. به سمت تهران لابد. به کدوم محله؟ به خونه کی؟ از همون بالا میپرسم مگه تا حالا اینجا نیومده بودن؟ کسی از پایین جواب میده نه. سر و صدا و وضعیت مردم ده چقدر با وضعیت تهران فرق میکرد. فرق رد شدن تا زدن و رد شدن لابد. برمیگردم سر میز چوبی. هوای ده خنکه. نوک پاهامو میچسبونم به اجاق کوچیک گازی که مهدی زیر میز گذاشته. حرم گرما میپیچه توی پاهام. به مهدی میگم چه خوب شد اینو گذاشتی زیر میز، واقعا شبیه کرسی شد. کسی چیزی نمیگه. شاید ذهن هر کسی با رد جنگنده ها پریده تا تهران. دلم پیش بچه هاست که چند دقیقه دیگه کیا پیام میدن شنیدی بیداری، که بابا میگه حوصله‌شو دارین یه چیزی بخونم؟ البته ضبطش کردم ها. حالا دیگه با گوشی قدیمی که تو خونه جور کردیم براش اخت شد و یاد گرفته صداشو ضبط کنه و از روی قصه ها و نوشته هاش بخونه. حتی بلد شده اسم فایل رو به فارسی بذاره. بابا میگه ایناهاش، جنگ شهرها، 13 اسفند 66 نوشتم.
13/12/1366 جنگ شهرها. از چند شب پیش دلشوره امانش را بریده بود. شده بود مثل مرغ سرکنده. به قول خودش تکلیفش را نمیدانست. نمیدانست که این دلشوره و یا ترس پنهان به خاطر خودش یا بیشتر به خاطر بچه ها. تپش قلبش مثل سندان آهنگرها میکوبید. قلبش به جای خون تازه و زلال، استراب را به همه اندام نحیفش انتقال میداد و باعث میشد تا یک رعشه دائمی و ظریف سلولهای او را دائم بلرزاند. هر وقت که حمله هوایی شروع میشد یا به قول رادیو جنگ شهرها آغاز میگردید، شگرمه های خودش و شوهرش بیشتر توی هم می رفت و بیشتر از گذشته عصبانه می شدند. با اینکه می دانست که شوهرش چقدر به بچه ها علاقه دارد، ولی با این وجود دم به دم سر آنها داد می کشید. مادام که در خانه بود با بچه ها دعوا می کرد و سعی می کرد تا صدای آنها را بیاندازد. آخه بچه ها که عمق فاجعه را درک نمی کردند. نه اینکه نترسند، که می ترسیدند. اما ترسشان هم مثل قهر و آشتیشان با یکدیگر لحظه ای و زود گذر بود و دوام نداشت. بعد از هر آژیر خطر و صدای شلیک ضد هوایی یا انفجار بمب، دوباره از سر کوله هم بالا می رفتند. پدر مرتبا می خواست تا با ساکت کردن آنها آرامشی ایجاد کرده باشد. این بیچاره فکر می کرد اگر بچه ها شلوغ نکنند و آرام باشند وضعیت تغییر می کند. سقف خانه که همیشه برایش آرام بخش بود و مأمن، و بارها به شوهرش گفته بود که راستی راستی هم که هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه ها، حالا برایش به صورت تله در آمده بود و هر آن انتظار داشت تا سقف خانه یکی روی سرشان بریزد. در و دیوار و پنجره و همه چیز خانه هم حکم همین را پیدا کرده بود. روزها سرش را با کارهای خانه جوراجور خانه گرم بود. با اینکه میدانست قصابی هفته دو بار بیشتر گوشت نمی آورد، ولی هر روز صبح بعد از اینکه شوهرش از خانه می رفت زنبیل را بر می داشت و به هوای خرید گوشت می زد بیرون و آهسته در گوش نرگس نجوا می کرد که مادر جون مواظب باش، اگه خبری شد نترسی ها، من همین الان میام میرم ببینم گوشت گیرم میاد یا نه، و بعد پتو را میکشید پشت شانه دخترش و میرفت. نرگس 13 ساله داشت. او همیشه در موقع رفتن پدرش بیدار میشد، اما چشمانش را باز نمیکرد. انگار که نمیخواهد باور کند که پدر تنهایشان میگذارد. او حالا دیگر میدانست که اگر کار پدر نباشد نان هم نیست، ولی آرزو داشت که پدر همیشه در خانه باشد. وقتی که پدر بود کمتر میترسید. بعد از رفتن مادر نرگس غلط میزد و چشمهایش را باز میکرد. دیگر جرأت نمیکرد تا آنها را ببندد. مثل این بود که اگر آنها را میبست اتفاق بدی میافتاد. ماهیچه‌های بدنش منقبض میشدند و او دستها را فشرده نگه میداشت. به همه وجودش حس شنوایی میشد. او میتوانست حرکت هر جنبنده‌ای را در خانه حس کند. اشباح مرموز در سایه روشن اتاق در رفت آمد به نظرش می رسید و شکل آنها را در ذهنش روی دیوار می دید. نرگس با همه چیز ارتباط برقرار می کرد و در این حال همه حواسش به صدای پای مادر و صدای چرخش کلید در قفل بود و آرزو داشت تا یک بار دیگر مادر را ببیند. با صدای خورخور احمد نرگس به خود آمد. بعد دستش را دراز کرد و متکای زیر سر احمد را کمی جابجا کرد تا صدای خورخور او بیفتد. از صدای خورخور بدش نمی آمد. فکر میکرد احمد نمیتواند نفس بکشد. میخواست تا برادرش راحت باشد. او را خیلی دوست داشت. مگر میشود که خواهر و برادر آن هم در این سنین یکدیگر را دوست نداشته باشند؟ احمد از نرگس 2 سال کوچکتر بود. آن وقتها که کوچکتر بودند آنها با هم بیشتر بازی میکردند، ولی حالا احمد بیشتر وقت خود را در کوچه با رفقایش میگذراند و نرگس هم مثل مادرش گاهگاهی از پشت پنجره او را میپایید. احمد به ناصر از بقیه بچه ها بیشتر علاقه داشت و اغلب هم در کوچه و روبروی پنجره خانهشان در کنار دیوار بزرگ بیمارستان با هم بازی میکردند. خانه آنها در طبقه بالای مغازه های روبروی بیمارستان بود و نرگس از قاب پنجره خانه ساعت‌های زیادی را صرف نگاه کردن به محوطه بیمارستان کرده بود و بارها با خودش گفته بود که چه خوب می‌شد اگر مش اسماعیل می‌گذاشت تا او با احمد در باغچه بیمارستان بازی کند. مش اسماعیل سال‌ها بود که دربان بیمارستان بود. او بچه‌ها را از کوچکی می‌شناخت و به خاطر داشت. او با آقا داوود پدر نرگس سلام علیک گرمی داشت و آن وقت‌ها که حال و روزگار اینطور نبود، آقا داوود اغلب به کیوسک دم در بیمارستان که هم محل کار بود و هم محل خانه‌اش می‌رفت و با هم حرف می‌زدند و چای می‌خوردند و سیگاری دود می‌کردند. جمال هم که سیگار فروشی خودش را به نرده‌های بیمارستان قفل می‌کرد، دکه سیگار فروشی خودش را و در پیاده‌رو مشغول کاسبه می‌شد، گاهی با آنها همکلام می‌شد. هر وقت که شام حاضر می‌شد، احمد یا نرگس پنجره را باز می‌کرد و بابا را صدا می‌زدند. با آقا داوود هم با تعارفی دوستانه آن دو را دعوت به خانه می‌کرد و بعد خداحافظی می‌کرد و به خانه می‌آمد. روز سه‌شنبه 11 اسفند ماه هم مثل بقیه روزها با هول و هراس آغاز شده بود. حالا دیگر بمباران شهرها تبدیل شده بود به موشک باران. آقا داوود مثل پرنده پرشکسته می‌ماند که هر آن انتظار فرو ریختن آشیانه را داشت، ولی کاری از دستش بر نمی‌آمد. او روزها به سر کار می‌رفت و در مسیر صف طولانی ماشین‌ها را می‌دید تا به مزین برسند و عصرها در راه برگشت خیابان‌های شلوغ را می‌دید که ماشین‌های پر از آدم در حال حرکت هستند و می‌روند. راستی آنها کجا می‌روند؟ حتما خانواده خود را میبرند یک جای امن‌تر. با خودش میگفت کاش من هم میتوانستم. در ذهنش این جمله را مرتب زمزمه میکرد. گاهی هم به آنها فحش میداد. دلش نمیخواست تا مثل جغد تنها در خرابهش باشد. دلش میخواست تا همه با هم باشند. از دیدن یک محله شلوغ و در همسایه‌ها احساس آرامش بیشتری میکرد. ولی بعد پشیمان میشد که چرا فحش داده و با خود یک لا اله الا الله میگفت و استغفار میکرد. فکر میکرد که خب اگر بشود تا از زیر این هجوم وحشیانه گریخت و بچه‌ها را حداقل نجات داد، چه عیب دارد؟ مگر بچه‌های آنها با بچه‌های من چه فرقی دارند؟ کاش آنها هم می توانستند به جای پناه ببرند. او رو پدر زندگی مگر چه دارند که حرصش را بخورند و حسرتش را بکشند؟ اما اگر خدا نکرده بلایی بر سر بچه ها بیاید، دیگر هیچ چیز ندارند تا با دلخوشی آن بتوانند بار بدبختی را تحمل کرده. بعد به یاد همسرش می افتاد. بیچاره اعظم از هر طرف باید فشار را تحمل کند. باید بچه ها را نگه دارد، کوپن ها را بگیرد، خانه را تمیز کند و حفظ کند. غم همه را بخورد و تنها امیدش بازگشت دوباره شوهرش باشد تا در پناه او حس کند در امان است. تنگ غروب شده بود. اعظم هنوز برای شام چیزی درست نکرده بود. زنبیل را برداشت و به نرگس سفارش کرد که مادر جون مواظب باش، نترسی ها، دیگه انشالله نمیاد. خبر مرگش از صبح تا حالا چند دفعه اومده، بمبارو کرده. من میرم زود برمیگردم، میرم مغازه علی آقا یکم سیب زمینی بخرم. الان دیگه بابات میاد ها، هنوز هیچی درست نکردم. از پنجره احمد رو صدا کن بیاد بالا. از پله‌ها که سرازیر شد پیش خودش فکر کرد که چه خداحافظی طولانی با دخترش کرده، انگار با او وداع میکنن. و او رو برش داشت، پاپس کشید که برگردد، ولی دوباره راه افتاد. چیزی در درون او را آزار میداد. کسی انگار فریاد میکشید و خبری را تکرار میکرد، فاجعه ای را نوید میداد. با دلهوره زیر لب باز لا اله الا الله گفت و بر شیطان لعنت کرد و رفت. نرگس سیخت و پاش های اتاق را جمع و جور کرد، کیفش را برداشت و یاد دوستان مدرسه‌اش افتاد که حالا چند روزی میشد که آنها را ندیده بود. دلش گرفت، خیلی مدرسه را دوست داشت. درس خواندن برایش زندگی کردن بود. وقتی که خانم معلم او را پای تخته میبرد و از او میخواست تا از بچه‌ها درس بپرسد، حس میکرد که بزرگ شده و لذت میبرد. کیف را برداشت، کناری گذاشت. اگر مدرسه نباشد کیف یه تکه اساس اضافه است. دست و پاگیر چراغ را روشن کرد، نگاهی به ساعت انداخت. نمیدانست که باید منتظر چه چیز باشد. او خیلی کم به ساعت نگاه میکرد، مگر مواقعی که میخواست به مدرسه برود. هیجان داشت تا دیرش نشود. نمیخواست تا مورد مؤاخذه قرار گیرد، اما حالا به ساعت نگاه کرده بود. بعد آمد کنار پنجره و از آنجا احمد را دید که با ناصر کنار دیوار بازی میکند. به حیات بیمارستان نگاه کرد. مش اسماعیل داشت کتری آب را به کیوسک خود میبرد. ناگهان نور شدید و رنگی قرمز همه جا را پوشاند. گوشش دیگر هیچ صدایی را نشنید. چیزی او را به طرف بیرون میکشید. میخواست که جیغ بزند، ولی فریاد او به هیچ طرف به هیچ جا کشیده میشد. کششی مثل مکیدن زالو که میخواهد هر چه هست به یک بار مکیده شود. و بعد انبساطی عظیم توأم با انفجاری به وسعت تمام دنیا و تاریکی مطلق. اعظم خود را از لابلای جعبه های شکسته و شیشه های خرد شده و میوه های پراکنده و گرد خاک بیرون میکشید. نه نفس میکشید و نه قلبش تپش داشت. چیزی او را طلب میکرد. فریادهای دلخراش را میشنید. پا را بر میداشت، ولی معلوم نبود که آن را روی چه چیز میگذاشت. او میخواست تا هرچه زودتر خود را به خانه برساند. دیدی آخر کار خودشو کرد؟ دیدی آخر آشیانم را فرو ریخت؟ نمیدانست چه کسی را صدا کند. نرگس را، احمد را، داوود را یا مردم را. همه در حال بدو بدو و رفت و آمد بودند. اما دیگر این رفت و آمدها مثل روزهای معمولی نبودند. تلاش موجوداتی بود که در گرداب گیر افتادند. مقداری از تحرک مال خودشان است و مقداری هم مال گرداب. آنها بلعیده شده بودند. فاجعه آنها را خورده بود. نرگس در میان گرد و غبار وسایل در هم ریخته خانه گیر کرده بود. عده مشغول پاک کردن و پاکسازی راه پله بودند. صدای سوزه آژیر همراه با زجه مردم می آمد. موشک به بیمارستان خورده بود و چشمهای نرگس را مکیده بود. هیچ چیزی سر جای خودش نبود. اعظم حالا تو سر خودش میزد، میکوبید، گریه میکرد، ولی اشکش بیرون نمیآمد. نرگس خون‌آلود را با کاسه خالی از چشم و صورتی غرق در خون و زبانی در دهان کف کرده، گیسوان خاک‌آلود و پیراهن تکه تکه و دست‌های مجروح و شکسته روی دست آورده بودند. و اعظم فریاد خود را به آسمان میفرستاد. و احمد میکرد. احمد ناصر در زیر آوار دیوار بیمارستان در همان لحظه اول انفجار چشمهایشان از خواب پرگشته بود تا دیگر صورت بیچشم نرگس را نبینند. 13 اسفند 66. انشالله که این اتفاقات هیچ وقت دیگه نیفته.
می نویسم نمی دونم این قصه رو بابا در 13 اسفند سال 66 دور کرسی یا در اتاق نشیمن برای چه کسایی خونده بود. نمی دونم چند نفر از اونا این قصه یا واقعه موشک خوردن بیمارستانی در تهران رو در جنگ ایران و عراق به یاد میارن. نمی دونم همین حالا چه کسایی روایت بابا نخستین روایت از مجموعه جنگ شد رو تا اینجا گوش دادن. من فقط می دونم ما، همه ما، هیچ خاطره ای از جامعه ایرانی که در اون آزادی بیان باشه نداریم. با خفقان و سرکوب بزرگ شدیم و هیچ خاطره ای از حضور اجتماعی و شهروندی خودمون بدون سرکوب و سانسور نداریم. امیدوارم در مجموعه جنگ شد به صدا و روایت هم گوش بدیم. شاید به درک عمیق‌تر و شناخت بهتری از همدیگه برسیم. شاید بتونیم جامعه بهتری رو برای زندگی در کنار هم بسازیم. شما به 21مین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین از مجموعه جنگ شد، گپ و گفتی با عباس رضاییان مقدم. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. اگر این کارو دوست دارید و فکر میکنید کار مهم و مؤثری در جامعه ایرانیه، از کار ما با پرداخت مالی، انتشار و یا اشتراک گذاری در فضای مجازی حمایت کنید و برامون در کست باکس و اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و خوندن نظرات شما هستیم. به امید صلح و آزادی برای ایران.